أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. داشتم اینجا رو نگاه میکردم، جل امیر المومنین بود دنبال اون. این از فرمایش امام صادق علیه السلام است که در کامل الزیارات نقل شده: لو یعلم زائر الحسین ما یدخل علی رسول الله و ما یصل الیه من الفرح و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الائمه و الشهداء منا اهل البيت و ما ينقلب به من دعائهم له و ما له في ذلك من الثواب العاجل والآجل والمذخور له عند الله لأحب ان يكون ثم داره ما بقي. اگر زائر سید الشهدا میدونست چقدر رسول اکرم خوشحال میشه، چقدر امیرالمومنین خوشحال میشه، چقدر صدیقه طاهر خوشحال میشه، چقدر ائمه و شهدای ما اهل بیت خوشحال میشه از این زیارت او، و اگه میدونست چقدر دعای اونها شامل حال او میشه و ما ینقلب و بهی من دعائهم له، و اگر میدونست چقدر ثواب در دنیا و آخرت به او خواهد داده شد و برای او ذخیره خواهد شد پیش خدا، وقتی یه دوست میداشت که خانه اش در همون حائر سید الشهدا باشه تا زنده است، لأحب ان یکون ما ثم داره ما بقی. رزقنا الله و ایاکم. خب عرض کردیم که اینکه مقسم کلی و جزئی چیه اختلاف جدی هست بین فلاسفه. چهار قول رو تا حالا گفتیم. یه قول این بود که مقسم معناست، که گفتیم به نظر ما این قول قول تامیه، معنا میخواد ماهیت باشه، میخواد وجود باشه، میخواد عدم باشه، هر معنایی. گفتیم هیچ چی فروگذار نمیشه در این تقسیم، بالاخره هر معنا یا کلیه یا جزئی، یعنی یا قابل صدق بر کثیرینه یا نیست. قول دوم این بود که معنا هست ولی به شرط وجود. میگفت اگه موجود در ذهن باشه کلیه، اگه موجود در خارج باشه جزئی. قول سوم این بود که ماهیت، که اگر موجود در ذهن باشه کلیه و اگر در خارج موجود باشه جزئی. قول چهارم این بود که مفهوم، مفهوم یعنی صورت ذهنی، مفهوم یعنی علم حصولی، منتها علم حصولی مفرد، یعنی تصور. تصوره که دو قسم کلی و جزئی، برای اینکه اگر با ادراک حسی و حسی به معنای عام حس، اهم از حس ظاهر و یا حس باطن درک بشه، اون معنا میشه جزئی، اون مفهوم به تعبیر اشتباه کردم مفهوم میشه جزئی، و اگر درک درک عقلی باشه اون مفهوم میشه کلی. گفتیم طبق هر کدوم از این اقوال هم کلی و جزئی یه وضعی پیدا میکنه. طبق قول اول جزئیت معقول اوله، برای اینکه ما به ازایش تو خارج، و کلیت معقول ثانی فلسفیه. بنابر قول دوم گفتیم، بنابر هیچ قولی هم هر دو معقول ثانی نبودن، معقول ثانی منطقی، جز قول چهارم. گفتیم قول چهارم تو این چهار قول میگه بله کلی و جزئی هر دو صفت مفهومه، پس میشه معقول ثانی. حالا قول پنجم قولی است که ما از غیر مرحوم صاحب شوارق پیدا نکردیم. مرحوم لاهیجی در شوارق بیاناتی دارند که ازش قول پنجم به دست میاد. قول پنجم این است که مقسم الکلی و الجزئی هو المفهوم، اما نه هر مفهومی، المفهوم الماهوی، مفهومی که ماهیت هم باشه، یا بفرمایید ماهیتی که توی ذهنه، ماهیت ذهنی مقسم کلی و جزئیه. خب کی کلیه؟ این دیگه مثل همون قول قبلی،
و هو کلیون ان ادرک بالعقل و جزئیون ان ادرک بالحس. حس یعنی بالمعنى الاعم حس، که شامل خیالم میشه چون خیالم از حواس ظاهره، شامل وهمم میشه برای اینکه اونم از حواس ظاهره. فراج شوارق جلد دو
اول از صفحه 21ش اینطوریه، فرموده که الفصل الثانی فی الماهیت و لواحقها، فصل دوم در ماهیت، فصل دوم از تجرید که قهرن ایشون هم شارح تجریده، در ماهیت و لواحق ماهیت. خب لواحق ماهیت چیان؟ من الوحدت و الکسرت و الکلیت و الجزئیت. و از اینجا معلوم میشه که کلیت و جزئیت از صفات چیه؟ ماهیت. بعد فرموده در صفحه
و صفحه 51 و 53 تا 53 و صفحه 51 تا 53
اونجا چی فرموده؟ فرموده منات الکلیت و الجزئیت انما هو نحو الادراک. قبلا هم داشتیم یه معیار کلیت و جزئیت نحوه ادراک شماست. شما چه جور چیزا رو درک میکنید؟ اگه درکتون درک حسی باشه، اون وقت اون ادراکتون میشه چی؟ جزئی. اگه درکتون درک عقلی باشه، منات الکلیت و الجزئیت انما هو نحو الادراک. فزیدون مثلا ان ادرک بالاحساس بالمعنى الاعم، اگه در شد به وسیله احساس، این احساس که میگیم یعنی نه فقط چشم، بلکه حس مشترک هم احساس، خیال هم احساس، و همینطور احساس بالمعنى الاعم از حواس ظاهر و باطن، فهو جزئیون. اگه زید رو اینطوری درک کردی، اون وقت میشه جزئی. و این ادرک به تعقل فهو کلی. اگه زید رو جور دیگه درک کردی، به تعقل درک کردی، گفتی انسان، خب میشه کلی. این ظاهرش اینه که خود زید کلی و جزئی میشه، ولی این نیست منظورشون. این فرد فرموده فالمعقول فی النفس من الانسان هو الذی هو کلیان، اونی که از انسان شما تو ذهنتون میفهمید، تعقل میکنید، اونه که کلیه. خب این قلت که این چطور کلیه؟ مگه تو نفس نیست؟ نفس که خودش یک موجود شخصیه، یک موجود جزئیه، اینم که توی نفسه موجود است به وجود نفس، پس میشه جزئی. یعنی همون اشکالی که آخوند مطرح کرده و همه مطرح میکنن. میفرماید و کلیته لا لاجل انه فی النفس، اگه ما میگیم کلیه، نه به خاطر اینکه وجود داره در نفس، بل اجل انه مغیث الى اعیان کثیره موجوده او متوهمه حکمها عنده حکم واحد. بلکه به خاطر این میگیم کلیه، که اینی که تو ذهنه سنجیده میشه با یک افراد کثیر، حالا اون افراد کثیر یعنی که موجود باشن یا تو ذهن شما تصور میشن، توهم میشه، که حکم این اعیان کثیره در پیش این معقول شما یه حکمه، یعنی همهشون اینن که انسانن، مثلا همه اونای انسانان براشون هم میشه. از این حیث میگیم کلیه. و اما من حیث و این نهازه سوره هیئتون فی نفس جزئیتون، ببخشید، هیئتون فی نفس جزئیتن فهیه احد و اشخاص العلوم. از این جهت که این صورت یه هیئتیست در نفس جزئی، یک عرضیست در نفس جزئی، اون خودش یه فرد از علمه یا فردی از تصوره، یعنی فرد کلی نیست. از این جهت احد و اشخاص العلوم، خیلی روشنه که کلیه صفت چیه؟ علمه، صفت وجود ذهنیه. منتها چون اون اول فرموده که کلیت و جزئیت صفت ماهیته، ما گفتیم ماهیت تو ذهن، گفتیم علم به ماهیت، نه هر علمی. علم به ماهیت تقسیم میشه به کلی و جزئی، تصور ماهیت تقسیم میشه به کلی و جزئی، یا بفرمایید مفهوم ماهوی تقسیم میشه به کلی و جزئی. بعد هم گفته که خب چطور میشه یه چیز هم کلی باشه یا هم جزئی؟ گفته هم طور که هم یه چیز میتونه هم نو باشه هم جنس. مگه شما نمیفرمایید حیوان نوعی از جسمه، ولی در این حال جنس برای انسان و فرس و بقره؟ میگه همینطور. میگه و کما ان شی به اعتبارات مختلفت یکون جنسا و نوعا، فکذلک به حسب اعتبارات مختلفت یکون کلیا فجزئیا. فمن حیث و ان هذه الصوره صوره ما فی النفس من صور النفس و یه جزئیه، و من حیث و انها مشترکن فیها کثیرون علا احد الوجوه ثلاثه التي بینا فی ما سلف و یه کلیتون. خب پس این قول با قول قبلی این فرق داره، که اون میگفت مفهوم کار نداشت به اینکه مفهوم ماهوی باشه یا نه مفهوم وجود باشه، مفهوم عدم باشه، مفهوم علت باشه، مفهوم معلول باشه. لذا اون قول از این قول به نظر ما مترقی تر بود، چون این محدود کردن به ماهیت وجهی نداره. ولی خب ایشون میگه نه، حتما باید ماهیت باشه. حالا عرض ما چیه؟ و فیه اولا ان کل مفهوم عندهم کلی. شما چطور میگید مفهوم حسی جزئیه؟ مفهوم حسی هم کلیه، فرقی نداره با مفهوم عقلی. اگر جزئی بهش گفته میشه به اعتبار اون محسوس خودش کلیه. ثانیاً این کلیت اون کلیت محل بحث نیست. این اندهام رو برای همین نوشتیم، نگوشتیم کل مفهوم کلیان اندهام، یعنی اونایی که این کلیت رو با اون کلیت یکی دونستن قاطی کردن میگن همه مفهوم ها کلیه. ولی ما گفتیم کلی لفظ مشترکه، اگه گفته میشه مفهوم کلیه درسته، اما نه به اون معنا که وقتی شما بحث میکنید از کلی به معنای قابل صدق بر کثیرین و جزئی به معنای غیر قابل صدق بر کثیرین، به این معنا نه خیر. و ثانیاً ان کلیت المفهوم لیس الا قابلیت
حکایتهی لکثیری. بله همه مفهوم ها کلی هن، یعنی چه؟ یعنی در حاکویتشون حاکیه یک شیء خاص نیست، بنده به شیء خاص نیستن، ممتنع نیست حکایت کنند از امور کثیر. نه خیر، ممتنع نیست. یعنی چه؟ یعنی اون تصوری که شما از این ماژیک دارید، همطور که حاکویت از این میتونه داشته باشه، حاکویت از همه ماژیکای مثل این هم میتونه داشته و داره. پس این حکایت، حکایت البته قابلیت حکایت حیل کثیرین و هو و هاذ المعنا من الکلیه غیر المعنا المبحوث انه فی المقام. اونی که ما الان درش بحث میکنیم که این نیست، یه الذی هو قابلیت صدق علی کثیرین. مفهوم قابلیت صدق برای کثیرین نداره، قابلیت حکایت از کثیرین داره. شما نمیتونید بگید این ماژیک مفهوم ماژیکه. غلط، مفهوم ماژیک نیست. اونی که قابل صدق برای این ماژیک هست، معنای اون مفهومه، یعنی اون چیزیست که اون مفهوم داره اون رو نشون میده. اینم اشکال دوم. و اشکال سوم اینه که مقسم کلی و جزئی ماهیت نیست، مقسم کلی و جزئی معناست. و ثالثاً ان مقسم الکلی و الجزئی کما مر مرارا هو المعنا اعم من ان یکون ماهیتا او وجودا او عدما او علتن او هر مفهومی از گفتیم هیچی لا یشز انها شی، از این مقسم هیچی بیرون نیست. در حالی که شما اومدید فقط گفتید ماهیت، یعنی همه اونا رو ریختید بیرون، یعنی وجود اگه خودتون میگید مشترک معنویه، اینو باید یه جوری بچسبونید این حرفو. چجوری میشه اینو چسبون با حرفای دیگتون؟ از یه طرف گفتید که کلیت فقط صفت ماهیت، بعد میگید وجود مشترک معنویه، یعنی چه؟ بعد میگید یعنی یحملو علی ما یحملو علی به معنا واحد، یعنی بر همه موضوعاتی که حمل میشه به یه معناست. خب بر همه موضوعاتی که حمل میشه معناش کلیت نیست؟ تا شما گفتید این هم میشه بر موضوعات مختلف، یعنی کلیه دیگه. اصلا خود اون اشتراکتون یعنی کلیت. وقتی میگید مشترکه یعنی کلیه. پس بنابراین این قول هم مخدوشه. میایم سراغ قول ششم. نه خیر نمیشه. خب حالا اینم یه اشکالشه که آقا این همه موضوعاتی که شما قواعد دارید در فلسفه، قواعد فلسفی باید موضوعش چی باشه؟ معنای کلی باشه، ولی قاعده کلی درست نمیشه. چون هر چیزی که شما میخواید بر سرش کل در بیارید، اول باید چی باشه؟ کلی باشه تا کلو بشه بگی. همیشه بگی کلو زیدن، که میشه بگی کلو زیدن، مگر زید رو یه معنای کلی ازش بگیرید، بگید بله زید یعنی مسمى به زید، اون میشه کلی.
مسما به زید، زید ابن عمرم مسما به زید، زید ابن بکرم مسما به زید، همه مسما به زیدن. اما زید با معنای شخصی و جزئی که داره که کل بر سرش در نمیاد. پس قاعده همه قانونهای علوم به خصوص فلسفه، اونجاییش که ماهیت موضوع نباشه باید همهش رو ریختو، چون اصلا معنا نداره. شما قانون نمیتونی درست کنی تا موضوعت کلی نباشه. بله این هم یه اشکال. بله بر خودم نمیشه، درسته. قول ششم، قول ششم قولیست که از جناب آقای آخوند، گفتیم آخوند خیلی بیانات مختلفی دارن در این که مقسم کلی و جزئی چیه. فرمودن که مقسم کلی و جزئی مفهومه، فهو کلیون انکان الادراک ضعیفا. یه چیزی رو که درک میکنید اگه ضعیف درک بکنید، مثل چی؟ مثل این که شما یه چیزی دور هست، حالا این از باب تشبیه ها، منظور آخون این نیست، اگه از دور ببینید فقط میفهمید یه آدمه. امی آدم زیده، امرو احتمال همه شو میدید. چرا؟ چون این درک از دوره مبهمه. مبهم که شد احتمال صدق بر کثیرین رو پیدا میکنه. احتمال صدق بر کثیرین یعنی قابلیت صدق بر کثیرین، یه پل زدنه ها. همین که احتمال میدی پس قابل صدق بر کثیرینه. پل خورده اینجا اگه توجه بشه. حالا آخوند در این مثال نمیگه، اینطوری نمیگه، ولی شبیه این، خودش این مثال البته زده، ولی یه جوری میگه که این اشکال احتمال و قابلیت و خلط این دو به هم پیش نیاد. و اون اینه، میگه فهو کلی و امکان الادراک ضعیفا و جزئی امکان الادراک قوی. چطوری؟ این حرف رو به یه نحوی هم حضرت علامه طباطبایی استدلال برش اقامه فرموده. علامه طباطبایی یه مطلبی دارن در فصل سوم از بحث از مرحله یازدهم نهایه. اونجا فرمودن شما هر مفهومی بخواید داشته باشید اول باید با واقعش ارتباط داشته باشید. چرا؟ استدلال اینه، برای اینکه اگر مفهوم را بدون ارتباط با واقع شما تو ذهنتون درست کنید، خب این مفهوم نسبتش با اون واقعش با بقیه یکسان میشه، چون از اون که گرفته نشده. پس یا باید بر همه چی صدق کنه یا باید بر هیچ چی صدق نکنه. پس شما باید اگه میخواید بگید این مفهوم مفهوم انسانه، باید از انسان بگیریدش. اگه میخواید بگید این مفهوم مفهوم آبه، باید از خود آب بگیرید. خب مشکل اینجا پیش میاد که ما اگر بخواهیم مفهوم از چیزی بگیریم باید اول به او علم داشته باشیم. بله؟ میشه آدم علم نداشته باشه بعد از یه شیء مفهوم بگیره؟ خب وقتی میخوای بگیری مفهوم ازش بگیری، مفهوم گرفتن یه کار علمیه. تا به چیزی علم نداشته باشید نمیشه. اون وقت علم داشتن به شیء متوقف بر مفهومه،
اگه مفهوم هم طبق النظر علامه متوقف است بر علم، میشه دور. پس هیچ وقت نمیشه مفهوم بگیری. علامه فرموده ها این در صورتیه که شما علم اولیتونم بخواد علم چی باشه؟ حصولی باشه، که از راه مفهوم باشه. ولی اینطور نیست. علامه فرمود که شما به هر چیز علم حصولی میخواید پیدا کنید، اول به واقعیت اون علم حضوری پیدا میکنید. اون وقت چون یکی از فرمایشات علامه هم اینه که علم به مادیات به علم حضوری محاله، حتی خدای متعال هم به مادیات علم حضوری نداره. اگه اینطوره، خب پس ما به این آب و نمیدونم زید و عمر و انسان و فرس و اینها که نمیتونیم علم حضوری پیدا کنیم تا بعد از علم حضوری مفهوم بگیریم. میفرمایند که ها، همه موجودات مادی یه وجودهایی دارن مثالی و عقلی. چرا؟ چون قائل به ترتب عوالمه. ایشون میگه هر چی تو عالم ماده هست تو عالم مثال هم چیه؟ هست. و هر چی تو عالم مثال هست تو کجا هست؟ تو عالم عقل هست. وقت میفرمایند که شما هر وقت میخواهید مفهوم انسان رو بگیرید، دیدن زید و عمرو بکر و تقی و نقی و اینا معدن برای نفس شما، که نفس شما آماده بشه که اتصال پیدا کنه به چی؟ میگه اتصال پیدا کنه یا به وجود مثالی برای گرفتن مفهوم حسی. یعنی زید یه وجود مثالی داره و اون همون زیدیه که تو خواب میبینی. شما که زیدو تو خواب میبینی، این زید که اون زید موجوده تو رخت خواب خودش نیست. اون تو رخت خواب خودش ممکنه اون طرف دنیا خوابیده باشه. تو رخت خواب شما به اندازه بدن شما فقط برجسته است. زیر رخت خواب دو نفر نیست، چون اگه دو نفر باشه باید بنزه دو نفر این رخت خواب از زمین بیاد بالا و فاصله پیدا کنه، حجم دو نفر رو نشون بده. دو نفر نشونم یا ها، اون وجود مثالی زیده که شما در حال خواب با او چی هستید؟ معنوسید. یه همون وجود مثالی که تو خواب میبینی، همون وجود مثالی تو بیداری، موقعی که ارتباط با این وجود مادی از طریق چشم پیدا شد، اینو که نمیبینی، این محال دیدنش، چون امر مادیه و قابل فهم نیست، قابل تعلق علم نیست. چرا؟ چون علم عبارت است از حضور و مجردن لمجرد، تو اولین فصل گفته شده. این قابلیت این که معلوم باشه نیست. پس چی میشه؟ یا همین که نور میتابه به اون چهره زید و میتابه به چشم شما و این نور به مغز شما ارتعاشاتش میرسه، شما آماده میشید برای این که اون حالت خوابیه رو پیدا کنید. یعنی شما با وجود مثالی زید ارتباط برقرار کنید، او رو میبینید به علم چی؟ به علم چی؟ به علم حضوری. وقتی به علم حضوری دیدید، اون وقت نتیجهش این میشه، چون ذهن یک دستگاه خودکاره، تا زید رو شما به علم حضوری دیدید، ذهن شما یه مفهوم از همون معلوم حضوری میگیره، اسمش همین صورت زیده. شما فکر میکنی صورت زید رو از زید مادی گرفتی، اما اینطوری نیست. صورت زید رو از زید گرفتی. شبیه همین حرف آخون میزنه، منتها این در صورت زیدشه، یه قسمت دیگهش مونده نگفتیم. حالا در صورت انسان چی؟ مفهوم انسان از کجا میاد؟ یا مفهوم انسان چون مجرد از شکل، رنگ، وضع، عین همه، پس شما این مفهوم رو وقتی میتونی بگیری که با یه وجودی که نه شکل داره، نه رنگ داره، نه حجم داره، ولی انسان هست، و اون چیه؟ وجود عقلی انسان. وجود عقلی انسان که حالا اون چیه؟ آخوند میگه رب و نوع انسانه. چرا؟ چون قائل به رب و نوع هست. تو همین بحثای ماهیت انشاءالله عمری باشه میاییم میرسیم. ایشون به جد مسئله ارباب انواع و مسئله افلاطونیه رو قائله. علامه فرما نمیدونیم، شاید باشه ارباب انواع، شاید نباشه. رضا علامه میگه اونی که مشاهده میکنی حالا یا رب و نوعه اونطوری که آخوند میگه و افلاطون میگفت، یا نه همون عقل فعاله. چرا؟ برای اینکه عقل فعال به وحدتهی همه موجودات این عالم هست. به خاطر چی؟ اون ترتب عوالم، هر چی تو این عالم مادون هست تو عالم بالا هست، و هر چی تو عالم مثال هست به نحو اعلا و اشرف در عالم عقل هست. بفرمایند ها، شما با اون وجود عقلی انسان که حالا یا رب و نوع انسانه یا در عقل فعال هست، با اون ارتباط برقرار میکنید. ارتباط برقرار کردید یعنی اون رو شهود میکنید، علم حضوری به او پیدا میکنید. علم حضوری که به او پیدا کردید اون وقت بخواهید یا نخواهید مفهوم پیدا میشه. این مفهوم میشه مفهوم انسان. آخوند یه همچین حرفی رو میزنه، منتها آخوند رو این نکته تأکید میکنه. فکر میکنم یه جای علامه هم همین رو روش تأکید کرده اند، ولی آخوند اینجا یقینیه، صریحه. الان عبارتشو میخونی. یا آقا، نفس به دلیل اینکه یه موجود ضعیفیه ارتباطش با وجود مثالی ساده است، چون اونم مثل خودش در حد خودش، لذا وجود مثالی رو از نزدیک میبینه. چون از نزدیک میبینه، مفهومی را که پیدا میکنه یه مفهوم چیه؟ مشخص. مثل این که شما زید در دو قدم میتونه دارید نگاهش میکنید، این یک صورت مشخص ازش میگیرید. اما میگه وجود عقلی به دلیل این که در دسترس نفس نیست. نفس کجا و وجود عقلی کجا؟ وجود عقلی را از دور میبینه. از دوری که میبینه یه مفهومی میگیره که مبهمه، و به خاطر اینکه این مفهوم مبهمه هم بر خود اون وجود عقلیه صدق میکنه چون از او گرفته شده، هم بر همه وجودهای مادی که معلول او هستند، مربوب او هستند. چون اون اگه رب و نوعه، اینا میشن مربوب او. اگه اون انسان رب و نو یا اون انسانیتی که در عقل فعال هست علت به وجود آمدن افراد انسان و مدیر و مدبر اینها هست، و اون انسانیت که شما از عقل فعال میفهمی به همه افراد انسان صدق میکنه، این قول میشه قول چندم؟ قول ششم. پس قول ششم اینه که حالا میگه یا نمیگه، الان عبارتش رو بخونید، میگه یا نمیگه، ما عجیبه خودمون که در نیورد اینا رو. باید بگه نه، ایشون میگه اتحاد که ما قائلیم فقط در چی قائلیم؟ در علم حصولی، اونم بین عالم و علم. میگه عالم با علم اتحاد داره، نه با معلوم. اگه میگیم معلوم از باب اینکه خود علم معلوم به ذاته، اتحاد عاقل و معقول یعنی اتحاد عالم به علم حصولی با معلوم به ذاتش که همون چیه؟ علمه. اتحادم گفتیم بارها یعنی عینیت، یعنی علم عین عالمه، به این معنا که عالم قبل از علم یک وجود ناقصی داره، چون حرکت در جوهر میسره با عالم شدن اون نفس انسانی که یک جوهره کامل میشه. کامل میشه یعنی حالا میشه یه وجود بسیط، منتها بزرگتر از وجود بسیط قبلی. نظیر این که گفتیم هر نفس انسانی بسیط، خدا هم بسیطه، ولی خدا وجود لایتناهاست و هر نفس انسانی وجود چیه؟ محدود. میگه یه وجودی میشه بزرگتر، کاملتر، که علم عین اوست، در حالی که قبلا علم عین او نبود. نخه اون اتحاد یعنی ارتباط. اون اتحاد مگر چرا؟ اتحاد هست، اما طبق خود مبنای آخوند. و اون چیه؟ این اتحاد از ازل بوده تا ابد. چرا؟ برای اینکه اصلا یک وجود واحده که اون وجود واحد وجود شما هست و خدا هست و عقل فعالم هست و همه هست. اون حال ما رو نکشید به اونجاها که بذارید به همین مقدار حرف. بله نه اینطوری نیست. ما اینی که شما میفرمایید رو میفرمایید العلم، یعنی البته ما رو داری میبرید بیرون از چیز، هو حضور المعلوم. هر علمی عند العالم این غلط. چرا؟ چون حضور المعلوم صفت معلومه. ما آقایون شما یه چیز از یکی میگیرید و یکی یه چیزی از یکی دیگه، عمر به هم میچسبید یا اشکال درست میکنید. نه، آخون چی میگه؟ آخون نمیگه حضور المعلوم. ها بله؟ حال ما به اینا کار نداریم. علامه چی میگه؟ فعلا آقا اینا ما رو بیرون میبره از چیز. خیلی کار داره. همه چیزی که نمیشه به هم وصلش کرد. فعلا این قول شیشم اینه که توضیح ذالک ان کل موجود فی هذا العالم له وجود فی عالم المثال و وجود آخر فی عالم العقل. و عند العلم الحصولی به امر فی هذا العالم تشاهد النفس واقع ذلک امر فی عالم المثال ان کان العلم حسی و فی عالم العقل ان کان العلم عقلی. یه در علم عقلی شما فکر میکنی مشاهین به شما القا کرده اند که آقا ما چند فرد که دیدیم ذهنمون مفهوم کلی را انتظام میکنه، برای اینکه بین زید و عمرو و بکر و تقی و نقی یه بچه اشتراکی میبینه، مثل اینکه همه جسمن، همه رشد میکنن، نامیان، همه حساسن، اینا رو همه متحرک بالارادن، امثال اینها. میگه این حرفا رو مشایین زدن درست نیست. پس چطوره؟ شما وقتی که زید رو میبینید ذهنتون، یعنی نفستون آماده میشه، استعداد پیدا میکنه که چی رو ببینه؟ وجود مثالی یا عقلی زید رو ببینه، که علم علمش حضوری، وقت از او مفهوم رو میگیره. دیدن؟ بله دیدنه، منتها دیدن لفظیست که معناش خیلی وسیع‌تر از دیدن با چشمه. از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن چی؟ هل رأیت ربک؟ فرمود بله که دیدم، ولیکن لم تره العیون به مشاهدت العیان، ولیکن رأت القلوب به حقائق. دیدنه، اصلا اون دیدن دیدنه. خب ولا و نفس لمکان قصورهی و ضعفه یدرک المثال لقربهی منها ادراکن قویا، ولیکن لمکان قصورها، اینا باید مؤنث می‌بردیم، و ضعفها و نفس تدرک المثال لقربه منها ادراکن قویا، ولیکن تدرک العقل ادراکن ضعیفا لمکان علو مرتبت العقل و قصور النفس ان نیلهی فراجه. وقت میگه پس ادراک اگه ضعیف بود میشه ادراک کلی، اگه ادراک قوی بود، حالا وقت گذشته، این بخوام عبارتش رو بخونیم انشاءالله یه فردا، الحمدلله.